سلام، امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب سر و صدای زیادی به پا کرده و احتمالاً سوال شما هم هست. هایفوتراپی.
یه منبع خیلی کامل داریم با عنوان هایفوتراپی مناسب چه سنی است، بایدها و نبایدها. هدفمون اینه که با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم تا بفهمیم این روش اصلاً برای شما مناسبه یا نه. میخوایم ببینیم داستان اون پنجره طلایی که همه ازش حرف میزنن چیه و چطور میشه بهترین نتیجه رو گرفت. چون به نظر میرسه که زمان بندی توی این ماجرا حرف اول و آخر رو میزنه.
دقیقاً. و خب من با عبارت پنجره طلایی کم مشکل دارم.
چطور؟
چون پنجره یه حس باز و بسته شدن داره. انگار یه فرصت محدوده که از دست میره. ولی اینجا ما با یک منحنی طرفیم. یعنی یه نقطه بهینه وجود داره.
نقطه بهینه؟
بله. خیلی زود اقدام کنی، انگار پولتو دور ریختی، خیلی هم دیر اقدام کنی، داری با یه شیب خیلی تند مبارزه میکنی. تمام بحث این مقاله هم همینه که چطور اون قله منحنی اثر بخشی رو برای پوست خودت پیدا کنی.
خیلی خوب. پس بیاید از اولین سرنخ شروع کنیم. این منبع خیلی کلی میگه که بازه سنی مناسب برای هایفوتراپی بین 30 تا 60 ساله. راستشو بخواید این بازه 30 ساله به نظر من خیلی وسیعه. یعنی تقریبا بیفایده است. یا آدم 32 ساله با اولین چیروکهای ریز دور چشمش باید انتظار همون نتیجه ای رو داشته باشه که یه خانم 58 ساله با افتادگی بیشتر پوست داره؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً زدی به هدف. این بازه 30 تا 60 سال در واقع مثل اینه که بگیم بهترین زمان برای ورزش کردن بین کودکی و کهنسالیه. خب درسته، ولی اصلاً دقیق نیست. دلیل این بازه وسیع وضعیت کارخانه کلاژن سازی پوست ماست. ببین، قبل از 30 سالگی این کارخانه داره با تمام ظرفیت و حتی اضافه کاری کار میکنه. هایفوتراپی تو این سن مثل اینه که شما به یه ماشین مسابقه که داره با سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه بنزین سوپر بزنید.
هیچ تغییری اس نمیشه یعنی؟
احتمالاً هیچی.
و بعد از 60 سالگی چی؟ کارخونه تعطیل شده؟
نه، کاملاً. ولی شاید بشه گفت کارمنداش بازنشسته شدن و تجهیزاتش هم مستهلک شده. ذخایر کلاژن خیلی کم شده. هایفومس یه زنگ بیدار باش برای این کارخونه عمل میکنه. این زنگ وقتی بهترین جواب رو میده که کارمندا فقط یکم چرتشون برده باشه، نه اینکه کلن کارخونه رو ترک کرده باشن. برای همین اون نقطه بهینه جایی بین این دو حالته.
پس بزرگترین تغییر ذهنیتی که باید داشته باشیم اینه که هایفو رو به چشم یه پاک‌کن جادویی نبینیم. بیشتر شبیه یه مربی خصوصی برای کارخونه کلاژن سازی پوستمونه. بهترین نتیجه رو وقتی میگیریم که کارخونه هنوز سر پاس ولی یکم تنبل شده.
دقیقاً همینه. و اینجاست که جزئیات اهمیت پیدا میکنه. این مقاله یه تفکیک خیلی جالب انجام داده. میگه سن مناسب برای هایفو بسته به اینکه کدوم قسمت از بدنتون رو هدف گرفتید کاملاً متفاوته.
این خیلی جالبه. یعنی پوست صورت من با پوست بازوی من با یه سرعت متفاوت پیر میشه؟ مثلا برای زاویه سازی فک خیلی هم محبوبه، مقاله چه بازه‌ای رو پیشنهاد میده؟
بله، دقیقاً همینطوره. برای زاویه سازی فک بازه 30 تا 50 سال رو ایدئال دونسته.
30 تا 50؟
بله. چون در این سنین هنوز چربی‌های زیرپوستی و ساختار استخوانی صورت حمایت خوبی از پوست می‌کنن و با یه تحریک کوچیک میشه خط فک رو خیلی مشخص‌تر و محکم‌تر کرد. اما وقتی میریم سراغ کل صورت، قبقب و گردن، بازه سنی به 35 تا 55 سال تغییر می‌کنه.
چرا این تغییر وجود داره؟ چرا برای کل صورت باید چند سال بیشتر صبر کرد؟
چون افتادگی کلی صورت و شل شدن پوست گردن معمولاً دیرتر از مثلا محو شدن خط فک اتفاق میفته. یعنی شما وقتی به هایفوی کل صورت فکر میکنید که تغییرات گسترده تری رو حس کرده باشید و این معمولاً بعد از 35 سالگی شروع میشه. یا مثلا برای شکم به خصوص بعد از کاهش وزن شدید یا زایمان بازه 30 تا 55 سال بهترین نتیجه رو میده.
سب کن ببینم. این یعنی ممکنه یه خانم 28 ساله که تازه زایمان کرده و پوست شکمش شل شده کاندید بهتری باشه از یه خانم 32 ساله که هیچ تجربه ای نداشته؟ این با اون قانون کلی بعد از 30 سالگی در تضاده.
دقیقاً. این همون جاییه که مفهوم سن پوستی از سن شناسنامه مهمتر میشه. اون خانم 28 ساله به خاطر یک اتفاق مشخص یعنی زایمان سن پوستی شکمش بیشتر از سن تقویم میشه. پوستش کش اومده و کالاژنهاش آسیب دیدن. پس به اون زنگ بیدار باش نیاز داره.
حتی اگه زیر 30 سال باشه؟
حتی اگه زیر 30 سال باشه. برای بازو و ران هم همینطوره. برای بازو بازه 40 تا 60 و برای ران 35 تا 55 سال پیشنهاد شده چون این نواحی معمولاً دیرتر دچار شلی پوست میشن. پس پیام اصلی این بخش اینه. از خودتون نپرسید چند سالمه، بپرسید کدوم مشکل رو در کدوم ناحیه میخوام حل کنم. این رویکرد رو خیلی منطقی تر میکنه.
خب، حالا بیایم عمیق‌تر بشیم و انتظاراتمون رو دهه به دهه مدیریت کنیم. این بخش از مقاله به نظرم خیلی به درد بخور بود چون به شما یه دید واقع بینانه میده.
بله، این بخش مثل یه نقشه راه میمونه. بیایید از اول شروع کنیم، 18 تا 30 سالگی.
خب.
اینجا مقاله خیلی محکمه و میگه نه. دلیلش فقط این نیست که پوست شما در اوج تولیده. نکته مهمتری که بهش اشاره شده نبود مطالعات کافی در مورد عوارض بلند مدت هایفو روی پوست خیلی جوونه.
یعنی ممکنه در بلند مدت اثر منفی داشته باشه؟
دقیقاً مشخص نیست، ولی یک ریسک تئوریکه. شاید تحریک بیش از حد یک سیستم سالم در دراز مدت باعث فرسودگیش بشه. برای همین توصیه به احتیاطه. حالا میرسیم به 30 تا 35 سالگی. اینجا جاییه که اولین نشانه های کاهش تولید کلاژن دیده میشه.
آها، یعنی شروع ماجرا.
بله، هایفو در این دوره نتایج خیلی طبیعی و خوبی داره و ماندگاریش میتونه تا 2 سال هم باشه. در واقع شما دارید با یه حرکت هوشمندانه شروع سراشیبی پیری رو ملایم تر میکنید. و بعد میرسیم به دوره‌ای که شما بهش گفتید نقطه اوج اثر بخشی، 35 تا 45 سالگی. اینجا چه اتفاقی میفته که اینقدر خاصه؟
اینجا نقطه اوج بازگشت سرمایه شماست. چین و چروک‌های سطحی و شلی خفیف پوست شروع شده، اما کارخونه کلاژن سازی هنوز خیلی پرقدرته و فقط یکم تنبل شده.
پس هنوز پتانسیل بالایی داره. دونه. مقاله میگه بیشترین تأثیر در سنین 35 تا 40 سالگی دیده میشه و با 1 یا 2 جلسه نتایج میتونه تا 2.5 سال باقی بمونه.
خب پس از 45 سالگی اوضاع تغییر میکنه. در بازه 45 تا 55 سالگی باید انتظارمون رو پایین بیاریم؟ یعنی دیگه فایده ای نداره؟
نه اصلاً، فایده داره، اما قواعد بازی عوض میشه. در این دهه ماندگاری نتایج به حدود 1 تا 1.5 سال کاهش پیدا میکنه. هایفو به تنهایی هنوز مؤثره، اما شاید برای رسیدن به نتیجه ایدئال نیاز به ترکیبش با روشهای دیگه مثل تزریق فیلر یا مزوتراپی داشته باشید. در واقع هایفو میشه یکی از ابزارهای شما، نه تنها ابزار.
و اگه جلوتر بریم، مثلا 55 تا 65 سالگی، اینجا هایفو بیشتر نقش حمایتی داره، درسته؟
دقیقاً. در این بازه هایفو میتونه یه لیفتینگ نسبی و کاملا محسوس ایجاد کنه، اما دیگه نمیتونه زمان رو 10 سال به عقب برگردونه.
ماندگاریش چطور؟
ماندگاریش هم بین 6 ماه تا 1.5 سال متغیره و در نهایت در بازه 65 تا 75 سالگی اثر بخشی خیلی محدود تره و بیشتر برای یک بهبود جزئی در کیفیت پوست و یه لیفتینگ خیلی خفیف انجام میشه. این تفکیک دهه به دهه به ما نشون میده که هایفو یک رابطه مستقیم با پتانسیل بیولوژیک پوست شما داره.
یه سوال دیگه که همیشه مطرحه، تفاوت بین خانوم‌ها و آقایونه. آیا فیزیولوژی متفاوت پوستشون باعث میشه که بازه سنی مناسب برای اونها هم فرق کنه؟
جواب کوتاه اینه که نه، بازه کلی 30 تا 60 سال برای هر دو جنس صدق میکنه. اما تفاوت‌های ظریفی وجود داره.
مثلا
خانم‌ها به دلیل تغییرات هورمون استروژن به خصوص نزدیک دوران یائسگی ممکنه سریع‌تر با کاهش کیفیت و شلی پوست مواجه بشن و در نتیجه زودتر به این روش نیاز پیدا کنن. در مقابل آقایون معمولاً دیرتر، یعنی از 35-40 سالگی به بعد به فکر هایفو میافتن، چون پوستشون به طور کلی ضخیم‌تره و روند پیری در اون کمی کندتر پیش میره.
و یه نکته خیلی عجیب هم در منبع وجود داشت در مورد نتایج در سنین بالاتر.
بله، و این یکی از اون یافته‌های شگفت‌انگیزه. طبق این مقاله، آقایون عموماً در سنین بالاتر نتایج بهتری نسبت به خانم‌ها می‌گیرن.
واقعاً این کاملاً برعکس تصور منه. من فکر می‌کردم همیشه خانم‌ها نتایج بهتری از درمان‌های پوستی می‌گیرن. دلیلش چیه؟
دلیل احتمالیش همون ضخامت پوستشونه. پوست ضخیم‌تر به معنی بافت همبند قوی‌تر و کالاژن پایه‌ای بیشتره. این باعث میشه که حتی در سنین بالاتر پوست آقایون هنوز پتانسیل خوبی برای پاسخ دادن به تحریک حرارتی هایفو داشته باشه.
پس ژنتیک و ساختار اولیه پوست خیلی مهمه. مهمترین نکته‌ای که مقاله روش تاکید داره همینه. تمام اینها کلیاته. سن و جنسیت به تنهایی تعیین کننده نیستن. وضعیت کلاژن و الاستین پوست شما که تحت تأثیر ژنتیک، سبک زندگی، سیگار کشیدن و آفتاب گرفتنه، حرف آخر رو میزنه. ارزیابی توسط یه متخصص حرفه‌ای کاملا ضروریه. خب، فرض کنیم تمام این مراحل رو طی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هایفوفراپی برای ما مناسبه. برای اینکه این سرمایه گذاری مالی و زمانی رو خراب نکنیم، منبع یه چکلیست خیلی مهم از بایدها و نبایدها ارائه کرده. به نظرم این بخش حتی از خود جلسه هایفو هم مهمتره.
100%. چون موفقیت هایفو یه کار تیمیه بین شما، متخصص و سبک زندگی شماست. بیایید این لیست رو از حالت یه چکلیست خشک خارج کنیم و ببینیم داستان پشت هر کدوم چیه.
عالیه. پس از بین تمام نبایدها، کدوم یکی هست که مردم بیشتر از همه نادیدش میگیرن و بعداً پشیمون میشن؟
بدون شک آفتاب گرفتن قبل از هایفوتراپی.
آفتاب گرفتن؟
بله، خیلی‌ها فکر میکنن یکم برونزه شدن اشکالی نداره. اما پوستی که آفتاب سوخته یا حتی فقط برونزه شده ملتهبه. سلول‌هاش در حالت دفاعی قرار دارن. حالا شما بیایید با امواج متمرکز اولتراساوند به این پوست آسیب دیده حرارت شدید وارد کنید. نتیجه چی میشه؟ ریسک سوختگی، ایجاد لکه‌های دائمی و حتی زخم شدن پوست به شدت بالا میره. در واقع شما دارید به یه آتش زیر خاکستر بنزین میپاشید.
این خیلی تصویر واضحی بود. پس پوست باید در آرامترین حالت ممکن باشه. در مورد بایدها چطور؟ آیا یه کار ساده هست که بتونه به شکل چشمگیری نتیجه رو بهتر کنه؟
بله، و اون هم نوشیدن آب کافی قبل و بعد از هایفوه.
به همین سادگی؟
شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی دلیلش کاملا علمیه. امواج هایفو برای اینکه انرژی حرارتی رو به درستی به لایه‌های عمیق پوست منتقل کنن، به یک محیط مناسب نیاز دارن و آب بهترین رساناست. پوستی که کاملا هیدراته هست، مثل یک زمین حاصل خیزه که انرژی رو به خوبی جذب و توزیع میکنه. در مقابل پوست دهیدراته مثل زمین خشکه که انرژی رو پس میزنه و نتیجه درمان رو به شدت کم میکنه.
پس این کارهای ساده واقعا میتونه نتیجه رو از یه نتیجه خوب به یه نتیجه عالی تبدیل کنه. چند تا نکته دیگه هم بود که به نظرم مهمه بهشون اشاره کنیم. مثلا استفاده نکردن از لایه بردارها قبلش.
دقیقاً. محصولاتی که رتینول یا اسیدای لایه بردار دارن، سد دفاعی پوست رو تضعیف و اون رو حساس میکنن. انجام هایفو روی چنین پوستی هم ریسک آسیب رو بالا میبره. یه نباید حیاتی دیگه هم مربوط به بعد از هایفوتراپیه. پرهیز از سیگار و الکل. این دو مورد مستقیما فرایند ساخت کلاژن جدید رو مختل میکنن. مثل اینه که شما بهترین بذرها رو در بهترین زمین کاشته باشید، ولی بعدش به جای آب بهش سم بدید.
و اینکه تا مدتی نباید پوست رو ماساژ داد یا سراغ لیزر و کارهای تهاجمی دیگه رفت.
بله، پوست شما بعد از هایفو وارد یک دوره بازسازی حساس میشه. مثل یه ساختمون که در حال تعمیره و روش چادر کشیدن. شما نباید به این ساختمون در حال تعمیر فشار بیارید یا یه عملیات عمرانی دیگه رو همزمان شروع کنید. باید بهش زمان بدید تا خودش رو ترمیم کنه.
در واقع این مراقبت ها نشون میده که نتیجه نهایی یه پکیج کامله.
دقیقاً. فقط به اون یک ساعت جلسه هایفو بستگی نداره.
خب، پس بعد از این بررسی عمیق به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ ما یاد گرفتیم که هایفوتراپی یک راه حل جادویی برای همه و در هر سنی نیست. یه نقطه بهینه وجود داره که معمولاً بین 30 تا 45 سالگیه، یعنی جایی که پوست هنوز توانایی پاسخ‌دهی بالایی داره. اما مهمتر از سن تقویمی، سن پوستی شما و ناحیه‌ایه که می‌خواید درمان کنید و در نهایت موفقیت شما به همون اندازه که به مهارت متخصص بستگی داره، به رعایت دقیق بایدها و نبایدها توسط خودتون هم وابسته است. نکته کلیدی که از دل این منبع بیرون میاد اینه: هایفوتراپی ابزاری برای مدیریت هوشمندانه روند پیریه، نه متوقف کردنش یا معکوس کردنش.
این روش کاتالیزوریه که فرایندهای طبیعی بدن شما رو بیدار و فعال میکنه. و شما باید این کاتالیزور رو زمانی به واکنش اضافه کنید که مواد اولیه، یعنی پتانسیل بازسازی پوست شما، هنوز به اندازه کافی برای ایجاد یک نتیجه عالی وجود داشته باشه.
و حالا یه سوال نهایی برای اینکه شما با خودتون بهش فکر کنید. ما در طول این بحث بارها به این نتیجه رسیدیم که عواملی مثل سبک زندگی، تغذیه، استرس و آفتاب میتونن سن پوستی ما رو از سن شناسنامه‌ایمون جلو یا عقب بندازن.
با توجه به این موضوع، آیا در آینده به نقطه‌ای میرسیم که قبل از تصمیم گیری برای چنین درمانی، به جای پرسیدن چند سالته، متخصص از شما یک تست بیومارکر پوستی بگیره تا سن واقعی پوستتون رو مشخص کنه و بر اساس اون بهترین استراتژی رو برای شما بچینه؟ این نکته‌ایه که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه.